ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان گرامی، امشب پنج شنبه دوم شهریور سال 1396 هجری شمسی برابر 24 اوت سال 2017 میلادی در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها کنار شماییم. در آغاز اخبار این ساعت فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، سازمان ملل متحد خواستار وقفه حملات به شهر رقه در سوریه شد تا غیر نظامیانی که شمارشان به 20,000 نفر میرسد بتوانند از این شهر فرار کنند. یان اگلند نماینده امور حقوق بشر دوستانه در سازمان ملل متحد با اعلام این درخواست همچنین از نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا خواست حملات هوایی خود به شهر رقه را که تلفاتی در میان غیر نظامیان داشته است کنترل کند. روز چهارشنبه سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده بود که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در تلاش برای بیرون راندن گروه داعش از رقه دست به حملات هوایی سنگین زده که به مرگ صدها غیر نظامی انجامیده است. شهر رقه که از سال 2014 به تصرف نیروهای داعش درآمده است، مهمترین پایگاه این گروه در سوریه محسوب می‌شود. با حملات هوایی ائتلاف و پیشروی نیروهای دموکراتیک سوریه در روزهای اخیر به سمت این شهر، مواضع داعش تضعیف شده و نیروهای آن محاصره شدند. در ایران احمد توکلی نماینده سابق مجلس از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواست فهرست اموال و دارایی‌های خود، همسر و فرزندانش را در اختیار عموم قرار دهد. آقای توکلی روز چهارشنبه در نامه‌ای سرگشاده که در وبسایت الف منتشر شد از رئیس جمهوری ایران خواست این کار را برای شفافیت هرچه بیشتر انجام دهد. رئیس هیئت مدیره دیدبان شفافیت و عدالت خطاب به آقای روحانی نوشت برای پیشگیری از فساد باید پدیده تعارض منافع و به گفته او معضل درهای چرخان که به رفت آمد مدیران بین بخش خصوصی و عمومی اطلاق می شود را مهار کرد. حسن روحانی پیش از این به طور تلویحی سپاه پاسداران را به فساد متهم کرده و گفته بود که در جمهوری اسلامی زیرمیزی دیگر به رومیزی تبدیل شده است. همچنان در ایران علی مطهری نایب رئیس مجلس خواستار آن شد که دستورالعمل نحوه مواجهه ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی تهیه شود. آقای مطهری همچنین از وزارت ورزش جوانان و فدراسیون فوتبال خواست برای پایان دادن به موضوع بازی دو فوتبالیست ایرانی در برابر یک تیم اسرائیلی اقدام کنند. مسعود شجاعی و احسان حاج صفی دو بازیکن ایرانی باشگاه پانیونیوس در یونان در رقابت‌های لیگ اروپا اخیراً مقابل باشگاه مکابی اسرائیل به میدان رفتند. آنها در دیدار رفت به میزبانی اسرائیل حضور نداشتند، اما در بازی برگشت در آتن تیم خود را همراهی کردند. پس از آن محمد رضا داور زنی معاون وزیر ورزش و امور جوانان گفت این دو بازیکن به تیم ملی فوتبال ایران دعوت نخواهند شد و دیگر جایی در تیم ملی فوتبال ایران ندارند. یک روز بعد فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرد که از ایران خواسته تا توضیح دهد چرا این دو بازیکن تیم ملی را به خاطر بازی مقابل یک تیم اسرائیلی محروم کرده است. مقام‌های ایران هنوز در واکنش به این درخواست به طور عمومی اظهار نظری نکردند. آقای خمسه‌پور.
با سپاس از فرهنگ قویمی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. تصمیم قطر به بازگرداندن سفیر خود به تهران
نشون بده که ما علارغم فشارهایی که عربستان سعودی و دیگر کشورهای متحد عربستان سعودی به ما میارن، در راهی که در پیش گرفتیم نسبت به ایران هیچ گونه تخطی به خودمون راه نمیدیم.
اصلاح شیوه نامه استخدامی وزارت آموزش و پرورش به دنبال انتقادات.
به نظر میرسه که دوستانی که این طرح رو تهیه کردن کاملا با قوانین و مقررات حتی خود ایران هم ناآشنا بودن.
تصویب قانونی جدید در تاجیکستان برای آنچه که پیروی از فرهنگ و پوشیدن جامه‌های ملی و سنتی خوانده شده است.
پوشیدن لباس ملی را که در آن البته حجاب به گفته مقامات تاجیکستان عنصر بیگانه است و نباید باشد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. وزیر خارجه قطر در تماسی تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ضمن ابراز تمایل دوحه برای گسترش روابطش با تهران اعلام کرده که قطر سفیر خود را به تهران باز می‌گرداند. مهتاب وحیدی راد.
دولت قطر روز چهارشنبه اعلام کرد که سفیر خود را به تهران باز می‌گرداند. وبسایت وزارت خارجه قطر با اعلام این خبر تأکید کرد که دوحه در صدد تقویت روابط خود با ایران است، موضوعی که مورد استقبال وزارت خارجه ایران قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در تماسی تلفنی با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود بازگشت سفیر این کشور به تهران را اطلاع داده و از تمایل قطر برای توسعه روابطش با ایران خبر داده است. علی صدرزاده، کارشناس مسائل سیاسی در آلمان، درباره دلایل این تصمیم قطر میگوید:
دلیل اولش این هست که نشون بده که ما علی‌رغم فشارهایی که عربستان سعودی و دیگر کشورهای متحد عربستان سعودی به ما میارن، در راهی که در پیش گرفتیم نسبت به ایران هیچ گونه تخطی به خودمون راه نمیدیم و این راه رو ادامه میدیم و برخلاف گذشته که تحت فشار عربستان سعودی در حقیقت سفیر قطر در تهران بازگشت به قطر، الان نشون میده که یک نشانی از استقلال بیشترش از دیگر کشورهای خلیج فارس هست. البته این کار قطر یک جانب دیگری هم داره و اون این که آقای ظریف اعلام کرده که امکان داره پس از پایان دوران حج بین ایران و عربستان سعودی تبادل دیپلمات‌ها صورت بگیره، یعنی گویا قرار هست عده‌ای از دیپلمات‌های عربستان سعودی به ایران بیان و نسبت به سفارت بسته شده به عربستان سعودی در تهران تصمیم بگیرن، ایران هم گویا قرار عده‌ای دیپلمات به اونجا بفرسته. بنابراین قطر احساس کرده که یک آرامشی در تنش بین ایران و عربستان سعودی صورت گرفته و به همین علت هم تصور کرده که میتونه به خودش اجازه بده که روابط سیاسی سابق خودش رو با ایران ادامه بده.
در پی حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد در زمستان سال 95، عربستان سعودی و تعدادی از متحدان این کشور روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کردند. در آن زمان قطر هم از جمله کشورهایی بود که سفیر خود را از تهران فراخواند. و حالا خبر بازگشتن سفیر قطر به تهران در حالی منتشر می شود که روابط این کشور با عربستان سعودی و سه کشور عربی اخیراً دچار تنش شده است. تنشی که با انتشار اظهارات منسوب به شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر آغاز شد، مبنی بر این که او ایران را قدرت منطقه‌ای خوانده بود که عقلانیتی در دشمنی با آن وجود ندارد، اظهاراتی که دولت قطر آنها را جعلی خواند. با این حال عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی قطر را به تأمین مالی گروه‌های افراطی و همچنین روابط دوستانه با جمهوری اسلامی ایران متهم کردند، اتهام‌هایی که مقام‌های قطر آنها را رد می‌کنند. علی صدرزاده می‌گوید از سرگیری روابط دیپلماتیک قطر با ایران در سطح سفیر برای عربستان سعودی اهمیت چندانی ندارد.
عربستان سعودی به هر حال میداند که قطر یک رابطه معمولی با ایران داره و علاوه بر این خود عربستان سعودی هم نشانه هایی نشون داده که حاضر یه مقدار تنش رو در برابر قطر کاهش بده، ولی قطر در این چند ماهی که به هر حال این بحران صورت گرفته دست به یک گونه اقدامات اقتصادی و سیاسی زده که عربستان سعودی متوجه شده که به این سادگی ها هم نیست که قطر رو به زانو در بیاره. به همین علت مرز بین قطر و عربستان سعودی باز شد به دستور پادشاه عربستان سعودی و حتی به خرج عربستان سعودی حجاج قطر رفتن به مراسم حج. بنابراین خود عربستان سعودی هم تصریح داده که در مورد قطر یک مقداری باید آرامش نشان بده، چون به این سادگی این بحران حل نخواهد شد.
در پی اتهام زنی ها به قطر، عربستان، مصر، بحرین و امارات متحده عربی تحریم هایی را بر قطر تحمیل کردند و دوحه را در محاصره اقتصادی قرار دادند و برای شکستن این محاصره اقتصادی شروطی 13 گانه تعیین کردند، از جمله قطع روابط سیاسی با ایران، تعطیلی شبکه تلویزیونی الجزیره، اخراج اعضای اخوان المسلمین و تعطیلی پایگاه نظامی ترکیه در قطر. اما قطر این شروط را ناقض حاکمیت ملی خود دانسته و آنها را رد کرده است.
در تهران، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته است وزارت ورزش از طریق وزارت خارجه شورای عالی امنیت ملی دستورالعمل نحوه حضور ورزشکاران ایرانی را مقابل ورزشکاران اسرائیلی یا در مسابقاتی که داورش اسرائیلی است تهیه کند و برای اجرا در اختیار فدراسیون‌های ورزشی قرار دهد. حمید فاطمی در گفتگو با مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزشی دیدگاه وی را در مورد تهیه چنین دستورالعملی جویا شده است. مهدی رستم‌پور:
بعد از ماجرای حضور مسعود شجاعی و احسان حاجی‌صفی در برابر تیم مکابی تل‌آویو، بحثایی مطرح شد مبنی بر اینکه چرا طی این دهه‌ها که ورزشکاران ایرانی با حریفان اسرائیلی مسابقه نمی‌دن، اساساً قانون مشخصی در این خصوص وجود نداره که چرا نباید مسابقه بدن، در چه رقابت‌هایی نباید حاضر بشن، آیا فقط شامل تیم‌های ملی یا باشگاهی یا حتی اگر عضویت در یک تیم اروپایی هم داشته باشن شامل این قضیه میشه، و اصلا وقتی یک ورزشکاری از این قانون غیر مدون تخطی بکنه چه حکمی و چه مجازاتی براش در نظر میگیرن وقتی قانونی وجود نداره. این مباحث مطرح شد به شکل حقوقی و در نهایت وزیر ورزش هفته گذشته نامه‌ای رو نوشته به شورای عالی امنیت ملی مبنی بر این که تکلیف باید مشخص بشه، قانون چیه، خصوصا طبق اونچه که آقای سلطانی‌فر وزیر ورزش گفته در رویدادهای غیر مستقیم مثل دو میدانی، مثل شنا یا شاید همین رقابت خارج از کشور که جنجالی شد برای دو فوتبالیست ملی پوش ایران، همچنین مسئله داوری، داور ایرانی برای ورزشکاران اسرائیلی یا داور اسرائیلی برای ورزشکاران ایرانی، نکته ای که آقای مطهری هم تاکید کرده که زودتر باید تکلیف این ماجرا مشخص بشه.
آقای رستم‌پور، وزارت ورزش چگونه میتونه دستورالعملی بده، حالا چه مثبت چه منفی، مثلا مبنی بر اینکه ورزشکاران ایرانی نباید در مقابل ورزشکاران یا داور اسرائیل قرار بگیرند؟ اگر چنین دستورالعملی بده اصلا قابل اجرا هست با توجه به اینکه چنین دستورالعملی مسلما واکنش فدراسیون‌های بین‌المللی رو در پی خواهد داشت و مجازات‌هایی برای ایران در پی خواهد داشت؟ اگر هم وزارت ورزش بگوید که میتوانند شرکت کنند که اصلا خلاف اصول و مرام رژیم جمهوری اسلامی هست، چگونه یک چنین چیزی اصلا قابل اجرا هست؟
ابهام قضیه در واقع کلیدی ترین نقطه در این کلاف سردرگم همین موضوعیه که در سوال شما نهفته بود. در واقع طی این 30 و چند سالی که یعنی دقیقا از 1983 مسابقات جهانی در کیف تا الان 34 سال، فقط ورزشکار داره تاوان میده. چرا دولت، چرا حکومت پای خودشو میکشه کنار؟ چرا ورزشگاه باید قربانی بشه؟ باید اینجا مشخص بشه. اگر جمهوری اسلامی ایران معتقده که ورزشکار ایرانی حق نداره با رقیب اسرائیل مسابقه ده، اینو باید رسما اعلام بکنه و تبعاتش هم بپذیره. نه اینکه یک ورزشگاری زحمت بکشه، جوونیشو بذاره، از کار و درس و زندگی بزنه، بیاد عضو تیم ملی بشه، بعد بره مسابقات جهانی رقابت نکنه، در حالی که ما میدونیم اغلب ورزشکاران ملی پوش فلسطینی خودشون یا متولد اسرائیل هستن یا در لیگ‌های اسرائیلی حضور داشتن. همین الان ما بر همین ماجرای مسعود شجاعی و احسان حاجی‌صفی خبری که امروز منتشر شده، مهدی اهدوی‌کیا ممنوع التصویر، محمد مایلی‌کهن ممنوع التصویر، خود شجاعی و حاجی‌صفی ممنوع التصویر. چرا؟ به خاطر اینکه مایلی‌کهن و اهدوی‌کیا اومدن در این خصوص همین ابهام رو مطرح کردن، به جای اینکه پاسخی داده بشه در واقع صورت مسئله رو دارن پاک میکنن و بعد از 34 سال جمهوری اسلامی ایران باید تصمیم بگیره. اگر واقعا بر این عقیده است که ورزشکار ایرانی حق نداره مسابقه بده، اینو خود حکومت باید رسما و قانونمند اعلام بکنه، پای تبعاتش هم بیسته. دیگه بس به 34 سال ورزشکارا رفتن قربانی شدن و جوونیشون، زحمتشون و تلاششون هدر رفت. از اینجا بعد دولت و حکومت باید تصمیم بگیرن و رسما اعلام موضع بکنن.
مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزشی با حمید فاطمی از رادیو فردا گفتگو میکرد. به دنبال انتقادات از یک طرح استخدامی بحث‌انگیز در جمهوری اسلامی، وزارت آموزش و پرورش از انتشار نسخه اصلاح شده آن در روز شنبه پس فردا اطلاع داده است. طرح اولیه فهرستی طولانی بود از بیماری‌های مشمول ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش. به نوشته روزنامه اعتماد، یک مسئول ارشد آن وزارتخانه در مورد بند مربوط به مبتلایان به HIV گفته است که این یک موضوع جدی است و نمیتوان آن را حذف کرد. همکارمان الهی روانشاد درباره این مسئله دیدگاه دکتر آرش علایی، متخصص و پژوهشگر ارشد ایدز در آمریکا را جویا شده است.
من مروری داشتم بر لایحه‌ای که اصلاح شده بوده توسط کارشناسان محترم وزارت آموزش و پرورش. به نظر میرسه که دوستانی که این طرح رو تهیه کردن کاملا با قوانین و مقررات حتی خود ایران هم ناآشنا بودن، چون ما مصوب مجلس و هیئت دولت هست در برنامه کشوری ایدز در ایران، هیچ کس را به خاطر داشتن بیماری ایدز نمیتوان از هیچ شغلی محروم کرد و این مصوب و جزء برنامه کشوریه. به این خاطر این فکر کنم یک ایجاد انگ اجتماعی بیشتر برای افراد مبتلا به ایدز و دخالت ناآگاهانه نسبت به مسائلی که مرتبط نیست با وزارت آموزش و پرورش. ببین، وزارت آموزش و پرورش لایه‌هایی که برای جذب نیرو میده مرتبط باید باشه با دانش فردی که میخواد یک کار تخصصی بکنه، مرتبط نمیشه که با سلامتی فرد، چون سلامتی فرد در ایران توسط وزارت بهداشت که انجام میشه و ما بخشنامه صریح داریم که نمیتوان افراد مبتلا به ایدز را از هیچ کاری محروم کرد.
آقای دکتر علایی، اسفندیار چهار بند، رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش، نقل قول مستقیم میکنم از ایشون، گفته من هم به دوستان عرض کردم که برخی بیماری ها مانند HIV نبوده که ابتلا به آن در اختیار فرد باشد و ما بخواهیم به خاطر آن فرد را از حقوق اجتماعیش محروم کنیم. سوال از شما اینه که مفهوم این که ابتلا به بیماری HIV در اختیار فرد باشد رو فکر کردیم شاید شما بتونید توصیف کنید.
نظر من ایشان و همکاران ایشان آگاهی دقیقی نسبت به بیماری HIV یا سایر بیماری ها نداشتن. ببینید، اگر فردی مبتلا به HIV میشه، ناآگاهانه مبتلا به HIV میشه، چون هیچ کس دوست نداره حتی سرماخوردگی هم داشته باشه. پس تفسیری که ایشان کردن از بیماری رفتاری اشتباه بوده و به خاطر این اومدن تعمیم دادن که اگر کسی این رفتاری رو داشت، مثلا رفتار جنسی، راه ارتباط جنسی داشت بدون استفاده از کاندوم، حالا این میشه معلم بعدی، در صورتی که اینا اصلا با هم ربط ندارن. و مهمتر از اون، من اگه بخوام بپردازم، اینه وارد شدن به حریم خصوصی فرد که اون حریم خصوصی فرد فقط و فقط برای اون فرده و یا پزشکی که مرتبط با اون فرده. ببینید، هیچ فردی و پزشک هیچ فردی نمیتواند بیماری او را عمومی کند، نمیتواند اون در حریم اجتماعی بیاره. حالا این کارشناس محترم وزارت آموزش و سایر همکاراشون، من نمیدونم از کدام تبصره میخوان استفاده کنن که برن در حریم خصوصی بیماری فرد، حالا یکیش HIVه ولی سایر بیماری هایی هم که لیست کردن اونها هم نمیتوانن در حریم اجتماعی قرار بگیره. حالا از این استفاده کنن، مثل این که بگیم فردی دیابت داره، مرض قند داره، حالا رفتار این فرد این بوده که شاید شیرینی زیاد میخوره، قندش نوسان میکنه، حالا چون این رفتار شیرینی خوردنه پس این معلم بدی میشه. فکر کنم که این در یک حرکت کاملا شتاب زده و کاملا کارشناسی نشده انجام شده و اینها احتمالاً رفتن از یک کشوری، از یک منبعی لیست بیماری ها رو در آوردن گذاشتن برای اینکه بگن ما معلم هایی رو استخدام کنیم که کاراییشون بیشتر باشه، در صورتی که اشتباه کردن. معلم در مدرسه کاراییش باید ایجاد انگیزه و افزایش دانش دانش آموز باشه، پویا کردن جوانی که مملکت میخواد بسازه، نه اینکه برن معلمه بذارن تو 100 تا فیلتر بیماریابی، اخلاق شناسی، اصول شناسی و اون فرد اصلا صلاحیت تعلیم نداشته باشه. این دقیقاً نقض قانون جهانی حقوق بشر، چون شما نمیتوانید افرادی را به خاطر ناتوانی جسمی یا به خاطر بیماری از شغلی من کنیم که مرتبط با اون نیست. چاره بیماری ایدزه ربطی نداره که نتونه معلم ریاضی خوبی بشه. و ما حتی در ایران همین امروزش هم معلم هایی داریم که مبتلا هستن به HIV، شاگرد هایی داریم که مبتلا هستن به HIV. این بخشنامه یه چیز واقعا تعجب آوریه برای همه.
و اما آقای دکتر علایی، در نهایت این مقام وزارت آموزش و پرورش میگه که حتی سازمان های بین المللی هم توصیه نمی کنن که افرادی که مبتلا به ویروس HIV هستن با کسانی سر و کار داشته باشن که از جمله گروه های آسیب پذیر هستن، مثل کودکان. از دیدگاه شما اصولا تا چه حد بیماری ایدز از طریق تماس در اجتماع منتقل میشه؟
به نظر من این کارشناس محترم اصلا یک اطلاعات غلطی دو مرتبه داده. اصلا اینجور موضوعی نیست که سازمان های بین الملل یا کشورهای دیگه منع کنن افرادی که مبتلا به ایدزن معلم باشن. شاید در چند کشور معدود با در دنیا باشن که تبعیض یا دیسکریمینیشن را داشته باشیم علیه افراد مبتلا به ایدز، ولی از اون مهمتر این موضوعه که ایشان توهین صریحی هم به معلمان و هم به شاگردها کرده. چون اگر نگاه کنین به این جمله و دقت کنین، یعنی این که بین معلم و شاگرد رابطه جنسی برقرار خواهد شد. ما میدونیم بیماری ایدز در سر کلاس بودن که منتقل نمیشه، در محاوره بین شاگرد و معلم هم برقرار نمیشه این ارتباط که بیماری رو منتقل کنه. و ما میدونیم دست دادن، استفاده از قلم، دفتر در فضای مدرسه به هیچ عنوان باعث انتقال بیماری نمیشه. استفاده از توالت، دستشویی، غذاخوری در مدرسه باعث انتقال بیماری نمیشه. تنها راه انتقال بیماری میتونه در اون موضع این باشه که بین معلم و شاگردش یک رابطه جنسی بدون استفاده از کاندوم باشه، که من فکر میکنم معلمهای ما و شاگردهای ما رابطه بسیار بسیار عاطفی و دوستی دارن که خارج از این چارچوب.
دکتر آرش علایی، متخصص و پژوهشگر ارشد ایدز، با همکارمان الهی روانشاد گفتگو میکرد. در تاجیکستان قانونگذاران با تصویب لایحه‌ای افراد و سازمان‌ها را به آنجا که پیروی از فرهنگ و پوشیدن لباس‌های ملی و سنتی خوانده موظف کردند. این حرکت به طور گسترده‌ای به عنوان اقدامی علیه حجاب و البسه اسلامی مشاهده شده است. رادیو فردا شرح ماجرا را از گزارشگر بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، جویا شده است. طاهر سفر.
مسئله حجاب سال هاست که در تاجیکستان مسئله داغ باقی میموند. در تاجیکستان از چند سال پیش وارد شدن به مؤسسه دولتی، به مکتب، هر کدوم اداره ممنوع بود، ولی تا این زمان هیچ قانون یا سندی نبود که اجازه ندهد مردم در کوچه، خیابان حجاب بسر کنند دختران. پارلمان تاجیکستان دیروز قانونی را تصویب کرد، قانونی اصلاح شده ای را که اونم هست قانونی تنظیم مراسم و آیین‌های ملی در تاجیکستان، و در اون آمده است که در هر انسان، هر شهروند تاجیکستان حتمی است که رکن آیین‌های ملی و از جمله لباس ملی را رعایت کند. پوشیدن لباس ملی را که در آن البته حجاب به گفته مقامات تاجیکستان عنصر بیگانه است و نباید باشد، و بسیاری از قانونگذاران در تاجیکستان از این قانون حمایت کردند و گفتند که حجاب و دیگر لباس‌های بیگانه به گفته آنها به مثل روسری و یا برقه اصلا برای تاجیک‌ها خاص نیست و زنها نباید بپوشند. و مردم البته در تاجیکستان روسری روز تا روز بیشتر می شود، بخصوص بانوانی میان سال می پوشند و دخترانی جوان هم هست، و بعضی حتی می گویند که در خونه هایی که مذهبی هست کودکان نیز از این حجاب بسر می کنند که خاص تاجیکستان نیست.
در جامعه های بومی تاجیک چطور؟ آیا روسری جایی نداره؟
در جامعه های بومی تاجیک روسری جایی نداره و تاجیک ها رومال متای
مثل سربند هستش.
آره سربند که سری خود میگذارند و میگویند که همین کافیست، چرا حجاب بسر کنند.
آقای سفر، بفهمید اقدام مسئولان دولتی چه واکنشی رو در پی داشته در میان افراد محجبه؟
خبرنگارانی ما در دوشنبه با بعضی از افراد محجب صحبت کردند. بعضی ها میگویند که خوب اگر اجازه ندهند دیگر از خانه بیرون نمی آییم، و بعضی میگویند که این کاری درست نیست، چون این حقی مذهبی ماست و حقی است که قانون اساسی تاجیکستان کفالت داده است که هر کس میتواند حقوق مذهبی و اعتقادش تضمین داده شده است و عملکرد حکومت مخالف قانون اساسی است. و بعضی هاشون هم میگویند کاری درستی شد، چون در تاجیکستان بعضی از مردم اونهایی را که حجاب میپوشند میگویند که اونها ظاهر پرست هستند و نباید لباس بیگانه را به تاجیکستان بیارند.
خب اصلا چه شده که این مسئله الان یه همچین شکلی پیدا کرده؟ در گذشته آیا باز همچین مسئله‌ای وجود داشته؟ اصلا خود مسئولان دولتی تاجیکستان چی میگن؟
وزیر فرهنگ تاجیکستان چند پیش گفت که حجاب یک لباس به قول او خطرناک است، چون اونهایی که حجاب میپوشند یا برقه میپوشند میتوانند زیر لباس یا چادرشون چیزی خدا نکند یک بمب بگذارن یا از این چیزا، و بعضی از روزنامه‌ها اینو به مسخره کشیدن، گفتن حرفی درست نزد وزیر فرهنگ. ولی خود مقامات مبارزه با حجاب اسلامی رو یک بخش از مبارزه به ضد افرادگرایی اسلامی مینامند که به گفته اونها به امنیت تاجیکستان تهدید میکند. بسیاری از اونها نگرانند که افرادگرایی از بعضی از مردم جوان که به روسیه میروند و اونجا در مهاجرت افراطی میشوند از اونها آمده به تاجیکستان، چون اکثرتشون اونایی که حجاب میپوشند همسران اون مهاجران هستند که روسیه رفتند و اونجا زیاد مذهبی شدند.
در گزارش بخش تاجیک اشاره شده بود یکی از افراد محجبه به یک مامور پلیس خانوم اعتراض کرده بود که شما هم لباستون به گفته ایشون به شکل غربیه، و این خودش یک جور آیا نشانه ای از مسئله مکتبی بودن این جریان نیست؟
آره اینم هست که بعضی از خانمانی محجب میگوین که چرا شما به افرادی که لباسی غربی میپوشند مثلا لباسی تاجیکی نمیپوشند اعتراض نمیکنید، اونها رو نادیده میگیرید و به زنان محجب بیشتر به قول چسبیدید، و مقامات هم میگوین که اشکال ندارد اون لباس امروزی است، و با گفته وزیر فرهنگ تاجیکستان لباس با گذشت زمان پیشرفت میکند و ما نباید به قرن سنگ برگردیم.
طاهر صفر گزارشگر بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی. میرسیم به یک گزارش دیگر از یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر در جمهوری اسلامی، پیام شکیبا فعال دانشجویی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. دانشجوی 30 ساله است که تا پیش از بازداشت در مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی مشغول به تحصیل بود. این عضو پیشین انجمن اسلامی دانشگاه زنجان پیشتر هم بازداشت و محکوم شده بود. پیام شکیبا 4 اسفند ماه 95 پس از خروج از منزل توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد. او 2 ماه اول بازداشتش در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین محبوس بود، سپس به سلولی چند نفره در همین بند منتقل شد، اما همکنون در بند 2 زندان رجوی شهر کرج به سر می‌برد. علت بازداشت و اتهام این فعال دانشجویی اعلام نشده و تنها خبری که از روند دادرسی او منتشر شده این است که او تیر ماه در شعبه 6 دادسرای اوین آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد و همکنون در انتظار تصمیم دادگاه و صدور حکمش به سر می‌برد، در حالی که نزدیکانش می‌گویند او از حق دسترسی به وکیل محروم است. پیام شکیبا پیشتر هم در پی اعتراض‌های دانشجویی سال 87 در دانشگاه زنجان بازداشت و به تشویش اذهان عمومی و تحریک به تجمع غیرقانونی علیه امنیت کشور متهم شده بود. اتهامی که به صدور حکم 6 ماه زندان برایش منجر شد و او در نهایت در سال 89 محکومیتش را گذراند و آزاد شد. پیام شکیبا در آن زمان دانشجوی کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات تهران بود، اما پس از آزادی از حضور او در امتحانات پایان ترم ممانعت به عمل آمد و از تحصیل محروم شد. اما او که به ادامه تحصیل مصمم بود، مجدداً در سال 93 در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کرد و در رشته علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شد. اما حالا پیام شکیبا به جای تحصیل و کار روی پروژه‌های دانشگاهیش 5 ماهی است که روزگار خود را در زندان می‌گذراند.
پیام‌ها، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. بخش بعدی خبرها ساعت 23 ایران.